مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو
الو
بفرمی خانم.
سلام آقای دکتر، خوب هستی شما؟
من خوبم، بفرمایی.
فقط صدای من میپیسه، صدای شما با تأخیر به من میرسه، حالا اگر یه موقع دیر جواب میدم اشکال از اینه.
خواهش میکنم بفرمایی.
آقای دکتر، من پسرم 4 سال و 4 ماهشه. از آبان ماه سال گذشته رفته مهد کودک تا خرداد ماه، تقریبا نزدیک 8 ماه. بعد مهد کودکشون تعطیل شد، 3 ماه فاصله افتاده. الان دوباره از اول مهر شروع شده، رفته به مهد کودک. الان تقریبا یه هفته هست که خودش دیگه راحت میره، دیگه نیاز نیست که من اونجا باشم یه بهونه بگیره و گریه کنه. ولی مشکلی که هست اینه که من چند پیش تو بازی‌هاش که داشتیم با هم بازی میکنیم، گفتیم بهش، گفتم مثلا این مربیته، بیا سلام میکنیم، سلام خاله خوبی. گفتش که خاله میگه که به بچه ها دعوا میکنه، میگه که میبرم تو انباری در قفل میکنم. و من از چند تا از مادرهای بچه های دیگه هم که با هم صحبت میکردیم، اونا گفتن که بچه من تو خونه همش میگه ساکت باش حرف نزن، ساکت باش حرف نزن، یا میگه که پرتتون میکنم از کلاس بیرون. مثلا این چیزا رو بچه ها، یکی دو تا از بچه ها مادرشون گفتن که اینا رو تو خونه میگه. یعنی که میگه که یه سری حرف های کنه، الان یادم نیست. من نمیدونم واقعا. بله ببخشید دکتر،
صداتون رو ندارم. من چیزی نگفتم عزیز، گفتم متوجه شدم. ببینید عزیز، خیلی روشنه، شما باید با دو سه تا مادر دیگه که این حرفا رو میذارن تا با یکی دو تا دیگه تماس بگیرید، هر چند تا با هم میرید با مسئول مدرسه میگید معلم باید عوض بشه. همین، به همین سادگی به این بحث رو و پرونده رو ببرید. من که نمیدونم شما،
من با مدیر مهد کودک صحبت کردم آقای دکتر، صداتون رو خیلی واضح ندارم. با مدیر مهد کودک صحبت کردن، گفتن که من همچین، مثلا مربی ما همچین ادبیاتی نداره، همچین چیزی نیست، ما اصلا اینجا انباری نداریم، اصلا همچین چیزی نیست، مربی خیلی خوبیه، خیلی با سابقه است، خیلی بچه ها دوست دارن. ولی باز من، چون پسر من پسریه که خیلی کم حرف میزنه، خیلی خجالتیه، خیلی تو ارتباطش مشکل داره با بچه ها، خیلی کم حرف کلا مشکل سری مشکلای اینجوری داره و نمیدونم. من میگم یه موقعی میگم شاید نکنه مثلا اون همینجوری داره از خودش میگه، یا اینکه و میگم نکنه یه موقع مربی باهاش بد باش بد چیز کنه. و الان هم مثلا خیلی موقع ازش میپرسم تو خونه خاله خوبه، چی گفتین، چی شد، مثلا تو دعوام کنه، میگه نه. مثلا یکی از بچه‌ها که مادرشون گفت اینجوری، گفتم اونو دعوام کنه، میگفت نه. نمیدونم، میگم حالا میگم شاید نمیدونم واقعا این حرفی که شنیده الان من از دهن پسرم شنیدم واقعا یعنی همچین چیزی شنیده تو کلاس و نمیدونم الان، یعنی دقیقا حرف شما درسته. به ذهن خودم رسید که با چند تا مادر دیگه صحبت کنم، ولی میخواستم ببینم مثلا الان داره عادت میکنه کم کم به این مهد کودک، ممکنه دو سه هفته طول بکشه، اینجوری براش سخت نمیشه که بخواد من مثلا رو یه موقع جداش بکنم ببرم سازه دوباره یه مهد جدید؟
خب همچین حرفایی با هم نزدیم عزیز. شما آقای استدلالایی میکنید که اصلا ما با هم، من که گفتم بیارید ببردش مهد کودک جدید. آقا شما چیزی که تو ذهنتون هست در یه ذره ایلوز که تلفن کردید تصمیم گیری رو فعلا صبر کنید. عرض من خیلی مشخصه، ای دلتون میخواد، برای که موضوع اینه که واقعا واقعیت و حقیقت چیه، ای دلتون میخواد از مادرای دیگه هم بخواید که بسا بچه هاشون بیشتر حرف میزنن، ازشون بخواید که اونا بگن که با بچه هاشون حرف زدن چی جواب گرفتن، آیا واقعا اونا هم احساس کنن معلم تهدیدشون میکنه، معلم نوع حرفاش از اون قبیله که شما شنیدید یا مورد دیگریست. بعد از اون اگر لازم شد، چون هنوز کار به آخر نرسیده، اون سه چهار تا مادری که هستید بچه ها رو جمع کنید ببین معلمتون یا خالتون چگونه است، بذارید ببینید اونها وقتی که با هم هستن هر کدوم چی میگن. شما از گزارش فرد فردی که هر مادری یا پدری از بچهش میگیره و بعدن اگر لازم شد گزارش که شما از جمع بچه ها سه تا چهار تا بچه ها میگیرید، میتونید به یه نتیجه نسبی برسید که احتمالاً این حرفا درسته یا غلطه، یا این حرفا کمی ممکنه درست باشه یا نه، بر مبنای اون تصمیم بگیرید که میخواید چیکار بکنید. ولی هر تصمیم گیری چهار تا. حالا اومدیم مادرای دیگه برگشتن گفتن یک، ما به این چیزا اهمیت نمیدیم، شما باید رها کنید موضوع. هیچ دلیلی نداره که ای چهار تا مادر دیگه هم میگن حالا مهم نیست، شما حالا بخواید یه محیط و شرایط خاصی رو برای فرزندتون به وجود بیارید. اما اگر دیگران هم این حرف رو زدن، خب میرید صحبت میکنید. برخی از اوقات بچه ها تو این سن و سال تخیل میکنن یا از یه جای دیگه به این نرس. فرض کنید یه کارتونی دیدی در اونجا خانم معلم همچی حرفی زده، خب اینو منتقل میکنم به خانم معلمشون، یعنی یه چنین حال در حقیقت سبستیتود یا جانشینی اصلا یکی از مکانیزم های دفاعی بچه هاست. بنابراین اولین کار شما اینه که اولا اتفاق عجیب و غریبی نمیافته. اگر مسائل تنبیه فیزیکی بود یا یه موقع حالا مجبورم عرض کنم آزار جنسی بود، میگفتم بلا فاصله عمل کنید. شما میتونید یه هفته دو هفته سر فرصت هم مادرها با بچه ها صحبت کنن، هم شما با هم صحبت کنید، هم اگه لازم شد بچه ها رو دور هم جمع کنید، به نتیجه‌ای در این زمینه برسید، بر مبنای اون نتیجه تصمیم بگیرید میخواید چیکار کنید. و تصمیمتون هم بذاره جنبه جنبی داشته باشه، اما فکر این که چون پسرم این حرفو زده پس بیام مدرسه‌ش عوض کنم، بعدم اون ماجرای خجالتی بودن و کم حرف بودنش اون یه مسئله جدی عزیز، اینا موضوعای اساسی. شما چرا اونو نادیده گرفتید و با ارتباط با مهد کودکش نگذارید؟ اون رو با یه نفر شما و همسرتون برید با یه روانشناس صحبت کنید، اگر ضرورت داشت اون روانشناس که بهتره هم خانم باشه هم مادر باشه، اگه لازم شد فرزندتون رو ببینه، اگر نه که فقط به شما یه توصیه‌ای بکنه این وضعیت رو با تغییر بدید. ماجرای خجالتی بودن بچه‌ها و کم حرف بودن بچه‌ها یعنی اساس افسردگی، اضطراب، وسواس، خشم، احساس گناه، هزار تا بدبختی و بیچارگی بزرگسالیه و نمیشه اصلا دست کم گرفتش با یه جمله خجالتی. خجالتی یعنی یه فاجعه، خجالتی یعنی یه آدمی که معتقد جهان رو نباید حس کرد، نباید احساس کرد، دنیا بسیار جای بدیه، آدم توش هم مرده. بنابراین این چیزی نیست که من شما دست کم بگیرم.
سوال بعدی من از شما همین بود. البته آقای دکتر پسر من تو حرف زدن که الان مشکل داره، یعنی الان من تقریبا دو ماهی که دارم گفتار درمانی میبرم، ایشون هم دارن روش کار میکنن رو حرف زدن. یکی از علتایی که میگن این نمیتونه حرف بزنه تو جمع ارتباطش اینا به خاطر اینکه مثلا یا حالا مسخره میشه، اصلا چون من با مشاورش صحبت کردم به من گفتن یا مسخره میشه از طرف دیگرون، این اعتماد به نفس رو نداره. وقتی هم ازش میپرسن چی گفتی و اشتباه حرف میزنه، به خاطر یکی از علتش به خاطر اینه دقیقاً. یکی از چیزایی که میخواستم بگم خدمتتون همینه کلا.
خب عزیزم این که شما تا سن الان 4 سال چند وقتشه؟
4 سال و 4 ماه
تمومه. شما 2 سال و 4 ماهگی بود اگر مشکل زبان و تأخیر را شرح میکنید. 2 سال قبل شما چند تا فرزند داری؟
نه همین یه فرزند.
چرا دارم.
یه دونه به خاطر این که الان الان دیگه کلن آقا دفعه کلن دیگه تصدیم و این صورت که همین یه دینه باشه. شاید تا پارس دارم میخواستم که دوتا باشه، ولی الان هم به خاطر یه سری ضعف، یه سری مشکل های جسمی، هم به خاطر مالی، هم به خاطر وضع کشورمون و این و همه این چیزا، هم کلن شوهرم هم دیگه اصلا راضی نیست و خودم الان دیگه احساس میکنم، خودم دارم فکر میکنم که من خودم خیلی ضربه زدم تا الان بهش، خیلی بهش آسیب رسوندم، با اینکه خیلی چیزا رو میدونستم ولی عمل نکردم. مثلا من مادر دانا و توانه نیستم، اساس مسئولیتش بر نمیام. همینم مثلا هر روز دارم به خودم چیز میکنم که تو اشتباه کردی، این اونجوری کردی، نباید برش کارتون انگلیسی میذاشتی یا اونجوری که باید چیز میذاشتی. یعنی خودم احساس میکنم یعنی هر مشکلی که تا الان داره خودم فکر میکنم مسببش من بودم که کوتاهی کردم.
نه ما دنبال داد عزیزم، ما دنبال دادگاه و مسئول و مقصر نیستیم. اولا شما یک قرار بوده بدونید، ای میدونستید عمل نمی کردید که اون خیلی دیگه بدتر شد، اون گذشته. الان باید بدونید و الان باید آنچه که خوب و درسته رو انجام بدید تا یه نتیجه بگیرید. ضمناً چون بچه به نظر میرسه اینجا اونجا آسیب دیده، درستش اینه که اونو جبران کنید. یه زمانی است که بچه من گرسنه است، یه مدتی بهش غذا میدم، ولی اگر مسموم شده مقدار کار بیشتری است. دوم به من بگید، فقط برای اینکه نمیخوام وارد بحث جدی بشم، تو خانواده پدری و مادری خودتون و پدری و مادری همسرتون چقدر مشکلاتی مثل افسردگی و استراب و وسواس و خشم و شک و سوء زن و اینا بوده؟
استراب افسردگی که پدر مادرم داشتن، خود منم افسردگی شدیدی داشتم و خودم احساس میکنم الان هم دارم. تو فامیلای خودمون چند تا از پسرمو، دخترمو، نوه‌عمو اینا قرص میخوردن تا مثلا سالیان سال، مثلا تیک عصبی داشتن. بعد تو خانواده همسرم هم یکی از پسرموهاشون افسردگی خیلی شدید داره که مثلا شاید 10 سال از اتاق بیرون نیومده. یا مثلا
نه متوجه شدم. بنابراین ببینید عزیز، زمینه و سابقه ارثی هم خیلی خیلی بد و خراب. اولا حتما دیگه بچه نیارید، اصلا موضوع بچه منتفی است، کاملا منتفی است. دوم این که عزیز، از این به بعد همین مقدار بیشتر هم شما هم همسرتون بخونید و بدونید. و دوم با یه خانم روانشناس ممکن چند جلسه اول خیلی بیشتر، بعدن ماهی یه دفعه رو یه گفتگو داشته باشید. یعنی حالا دیگه به راهنما نرید عزیز، یعنی الان دیگه
خانم روانشناسی که پیششون برای پسرم میرم تقریبا از 3 ماهگی، ایشون برای پسرم اضطراب و کمبود توجه و تمرکز و تشخیص دادن و گفتن اگه بخوای این حالت خجالتی و کم حرف زدن و کم رو بودنش و اینا رو بکنی، باید فقط تا اونجایی که میتونی تو محیط قرار بگیره، تو همه جا، تو هر محیطی، از فروشگاه، از پارک، از سینما، تا این مشکلش حل بشه. و نمیدونم واقعا این
نه خب اون نظر درستی، یعنی اگر فرزندتون دوست داره یا میخواد یا بعد از یه مدتی اونجایی که میری تو دوست داره، نظر درستی، یعنی بالاخره باید با تجربیات تازه خوب که بتونه ارتباط برقرار کنه و ازش لذت ببره و احساس شادی بکنه کمکش میکنه. ولی این راه درمان نیست، این راه یه مقداری مثل آدمی است که مشکل بیماری داره، میگن ورزش هم بکن، خوابت هم خوب باشه، اینا معالجه نمیکنه، ولی اینا شرطای
راه درمان.
خب راه درمانش اینه که راه درمانش همین نگاه یه مقدار غلط شماست دیگه عزیز. راه درمانش اینه که یه مادری باشه که چیزی که درسته رو انجام بده، یه مادری باشه که اصول پرورش تعلیم تربیت رو بدونه و رعایت کنه، یه مادری باشه که بدونه وقتی یه بچهش رو غذای مسموم داد، حالا چون میخواسته سرسری در دقیقه کارش رو زودتر بکنه توجهی نکرده غذای مسموم بچه داره، حالا یه بسا 10,000 ساعت گرفتار بچه مسمومشه. بنابراین اصلا تو این زمین ها که نمیشه ریسک کرد عزیز، میانبری که در کار نیست که ما جلو بزنیم. بنابراین شما اولا لطف کنید اون سی دی من تو ایرانم هست، تولد تا 3، 3 تا 7، حتی سی دی بخش اول
فقط
ندارم و نمیخوام، یکی دو بار بشنوید بر مبناش عمل کنید، حتی وقتی فکر میکنید سخته یا سنگه.
من متاسفانه من خودم الان دارم میدونم که خیلی بکن نکن و
خیلی خوب دیگه عزیز دل، عزیز من قربونت، آخه من نمیفهمم اگر قرار باشه آدم بدونه و بتونه و نکنه دیگه، خب من چی بگم، من چه بحثی با هم دارم، من میدونم یه کاری درسته، میتونم اون کارو بکنم نکنه، من چه بحثی با هم دارم. بنابراین این بازی رو بذار کنار، گذشته رو فراموش کن، بی خودی هم نرو سراغ سرزنش خود برای گذشته، گذشته در گذشته، آنچه که وجود داره الان به بعده، بدون انجامش بده همین، یعنی همه این مشکلات و مسائل میشه. اما در جهت استراب بچه بر اساس حرفای خودت و نظر روانشناس، اینکه ADD رو الان تشخیص بدن زوده، یکی دو سالی با صبر کنیم برای که هنوز تشخیص برای کمبود توجه و تمرکز زوده، تازه بر فرضی هم باشه کاری نمیشه کرد، پس ما صبر میکنیم تا 6-7 سالگی. 6-7 سالگی تستای هست در ایران و اگر تهرانی دم هست تستا رو میگیرید، اگه گفتن چنینه وقت بعد یا نورو فیدبک یا دارو درمانی رو احتیاج دارید، برای که ADD یا آسیب سیستم عصبی. یه مقدارم اگه بشنوید سیدیای منو، علل و عواملش رو ذکر میکنم، راه حلاش رو مشخص میکنم. برای این لطفاً و حتماً شما و همسرتون بخش اول فلسفه و عدفات تولد تا 3، 3 تا 7 رو روی هم نزدیک 44-5 ساعته، این 45 ساعته که دوبار بشنوید عزیز، نه هزینهی براتون قد داره، یه قیمتی هم که میدید که الان با پول دلار حتی 1 دلار 2 دلار هم به اعتبار 2 دلار هم حتما نیست، نتیجتاً میتونید همه اینا رو داشته باشید و لطفاً و حتماً از این به بعد بر مبنای اصول بچه رو بزرگ کنید، پشت فرمون نشستید قواعد رانندگی رو رعایت کنید، ولی میذارید به در و دیوار خودتون رو بقیه رو به کشتن میدید و این هیچ دلیل نداره که آدم به خاطر 5 ثانیه 10 ثانیه زودتر دیر رفتن خودش و دیگران رو بکشه. برای مواظب فرزندتون باشید، همه اینا قابل جبرانه ولی باید به درستی عمل کنید، حالا صرف نظر از ماجرای بچه همون روانشناس با خودتون هم کار بکنه که این مسائل مشکلاتی هست حل بشه، ولی نگران آینده نباشید اگر از این بعد کارا رو درست کنید. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که روز یکشنبه 18 نوامبر در سانیویل، در شرایتون سانیویل شمال سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو، دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی و 6-9 راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی هر کنفرانس $40 هست. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود و فقط کافیست کمی زودتر به محل کنفرانس تشریف بیاورید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای هلاکویی.
سلام بفرمایید خانم.
وقتتون بخیر، تشکر از این که وقتتون دادین به من. من یه کوتاه و مختصر براتون میگم که زیاد وقتتون گرفته نشه آقای هلاکویی، که کمکم کنید و راهنمای شما رو بگیرم. من 17 ساله که ازدواج کردم، 28 سالم بود، خودم 28 سال و همسرم 8 سال از من بزرگتر بودن، تقریبا 35 6 سالشون بود. حاصل این ازدواجمون هم دو تا دختر هستش که یه دخترم 16 سالشه و اون یکی دخترم 11 سالشه. با اختلاف که نه، هر از چندی به حال اختلاف نظرها یا من مشکلات کوچیک نه خیلی بوده پیش می اومد توی زندگی
من. دو تا سوال ازتون بکنم.
بله. اولا
شما خارج از ایران هستید که درسته؟
بله، من از ونکوور تماس
می‌گیرم. اوکی، چه مدتی است که کانادا هستید؟
تقریبا از همونی که ازدواج کردم، تقریبا 16 سال.
یعنی چطور شد که اینجوری شد؟ یعنی همسرتون قبلا اینجا بودن؟
بله همسرم زندگی میکردن اینجا تقریبا شاید 10-15 سال قبل از من مهاجرت کرده بودن و من با خانواده مهاجرت کردم اینجا. همسرم اینجا من رو دیدن و شاید توی چرگه بار چون همسرم یه ازدواج قبل داشتن و خانواده من موافقه نکردن و خودم هم همینطور چون یه پسر داشتن از ازدواج قبلشون. ما برگشتیم ایران و دوباره تسلیه بعدی که اومدیم برای اینکه کار مهاجرتمون انجام بدیم با همسرم به هر حال صحبتامون بیشتر شد، یکم رفت آمد داشتیم و توی مهمونی‌های خانوادگی البته و من حرفشون رو باور کردم و به هر حال بعد چندین ماه با هم ازدواج کردیم. برگشتیم ایران مراسمی داشتیم که بعد ازدواج کردیم و برگشتیم کانادا.
پسر ایشون الان چند سالشه؟
پسرشون الان 5-6 سالشون.
شما در ارتباطید؟
گهگذاری میام میرم و رابطه بدی نداریم. من که رابطه خیلی خوب باشون دارم، گهگذاری با هم البته با همسرم زیاد رابطه خوبی ندارم. اونم به خاطر این که همسرم مدام پیگیرن که چرا درس میخونی، درس چی شده درسشو، و اون زیاد از این موضوع حفی نیستش. میگه من هر دفعه میام پیش بابا فقط این سوالا رو از من داره.
همسر قبلیشون ایرانی بودن؟
نه خیلی ایرانی نبودن.
کانادایی بودن یا غیر کانادایی؟
نه فیلیپینی بودن.
به من بگید هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من آقای همسرم که اینجا مهندس هستن، مهندس برق هستن و من ایران دیپلم بودم، اومدم اینجا کامپیوتر اکانتینگ خوندم و چندین سالم که خوب بچه‌داری کردم، یه چند سالی هم کار کردم، شاید یه دو سه سالی هم کار کردم.
الان چی؟
الان در حال حاضر نه کاری نمیکنم.
آیا زندگی شما با کار همسرتون میچرده؟
بله خدا رو شکر همه چی خوبه و هیچ مشکل مالی از این بابت ما نداشتیم و نداریم و کار منم فقط به خاطر سرگرمی بود، همسرم زیاد اصراری به کار کردن من نداشت.
رابطتون با هم چطوره؟
رابطمون هم رابطه خوبیه آقای هولوکوی. میگم گهگذاری به خاطر بعضی مسائل پیش اومده که با هم دربست بشیم یا با هم قرار کردیم، ولی خیلی بیک پرابلمی نداشتیم تا اینی که خواستم براتون
بگم. حالا میرسم به رابطه ایشون با بچه‌ها چطوره؟
با بچه ها خب از شاید بگم که 100% پدر خوبی، از منم بهتر. بچه ها رو همیشه پدر خوبی بوده و بچه ها حتی هم با پدرشون.
خب چه خبر شده؟
و 7 سال پیش آقای هولوکویی همسرم با یه دونه بیزینس در ایران شرکت کردن، یه خانمی که این بیزینس کار میکردن و من حس کردم که این خانم رابطهشون رابطه یه کاری نیستش، از این جهت که مثلا یه مثال بزنم که تو این بیزنس که بودن می اومدن بیرون از این دفتر و تلفن میزدن به همسر من، گزارش های اون دفتر رو به همسر من میدادن که من گفتم به همسرم گفتم که این همچین کار خوبی نیستش، مگه برای اونا کار نمیکنه؟ یا یه جوری میاد بیرون به تو خبر چی رو بده تو که خودت با اونا در ارتباطی، مشکلی چیزی نداره. از اون و تو هاش در کنار بگم آقای هولوکویی، همسر من با جنس مخالف شاید بگم یا با خانوما زیاد حد و مرز رو رعایت نمی کنه. من گهگداری هم یا گهگداری همیشه این موضوع رو بهش گوش زد می کنم، همه خواهرتو نیستن، همه خب بعضی از خیلی راحت حرف نزن، خیلی کلمه های قربون صدقه اینجوری رو آدم برای همه به کار نمی بره. همیشه من اینا رو بهش گوش زد کردم ولی خب همیشه هم بوده، هنوز هم هستش این موضوع.
بذارید همینجا بپرسم هر دوی شما فرزند چندومی؟
من بچه سوم هستم و آخری و همسرم بعد از 6 تا دختر اومده و 3 تا بعد از 10-11 تا بچه، 10 تا بچه.
ببینید دیگه ایشون 7 میان از 11-10 تا؟
ایشون بله 6 هستم بعد از 5 تا دختر اومده.
شما فکر کنید انتظار دارید که ایشون اصلا مفهوم زن رو بر اساس تعریفی بدونه که مردم عادی یا شما میدونید؟ ایشون 6-5 تا وقتی که خواهر بزرگتر از خودش داره، در حقیقت اون حرفی که شما زده، چون همه زنای دنیا خواهر و مادرش یا دختراشن، یعنی اصلا یه نگاه عجیب و غریبی خواهد بود. همینی که عرض میکنم، اولا بگذاریم از که خونه شلوغ یعنی هیچی، یعنی هیچ کس به هیچ کس، بعدم معلومه که اون 5 با یه پسری که بعد از 5 دختر آمده اونم در یه کشوری مقدس مانند ایران چه میکنن، و بعدم او اصلا چه نگاه و نظری راجع به زن و همه چیز از این قبیل داره. حالا دوتام دختر آورد، حالا اولی که پسره ولی دختر، نه که مهم باشه، یعنی میخوام بگم ایشون رو میشه غیر عادی دید. برام جایگاهشون تو خانواده عزیزیشون نمیتونه توی پدر و مادری که 10 بچه میارن که نشون میده چقدر نادان و خودخواه هستن و اصلا متوجه نیستن چی کار دارن میکنن، بعدم 5 اولی دختر از آب در میاد، شما ویژگی هاش همجاست که این که شما اون حال مادری رو به خودتون گرفتی، چون شنوندهای خوب عزیز متوجه شدن که شما در 4-5 مورد در حقیقت دستورات و فرامین آسمانی صادر میکنید که چیکار باید بکنن. هر کدوم رو درسته، به هر حال فرمان خداییست، ولی ایشون اصلا اینجوری بزرگ نشده و بنابراین از شما میشنود وقتی به دیگران میرسه این گونه میشه. چون میدین برخی از زنها و مردها وقتی به جنس مخالف میرسن این کسی دیگه میشه، یعنی اصلا یه موجود دیگه، درست مثل که تمام سیستم یه تیکه مثلا یه چهار دیواری یه طرفش دیوارش خراب میشه. برخی از آدم ها هستن که نه، اصلا یه جوری بزرگ شدن که موضوع زن و مردی را اصلا یه چیز دیگه میبینن، یعنی درست مثل زن و مردی که شما فرض کنید در خانواده های متعصب ایران میبینید که چگونه خط میکشن زن چیه مرد چیه، مثلا اگر هم این باورها رو بار مذهبی بهش بدن در مقابل فرض کنید یه پسر دختر کانادایی که شما درش زندگی میکنید. حالا از اون بگذاریم، من چون خواستم ببینم چه خبره اونجا، متوجه شدم ما اونجا واقعا مسئله داریم. شما هم دختر آخری، به جای اینکه مقدار غیر مسئول باشید بیش از حد مسئول شدید، یعنی جز اون درصد کم، ولی شدید که شدید. حالا به من بفرمایید ایشون چه کرد.
آقای هولکوی، من به خاطر شکی که کردم، به خاطر این صحبتایی که کردم یا حس می‌کردم که این رابطه بیزینسی نیستش، تلفن همسرمو کنترل کردم و خلاصه این شد که شما تلفن‌های متعددی پیدا کردم، تلفن‌های صحبت‌های یک ساعت یک ساعت که به وقت ما شاد ایران مثلا نصف شب دو سه نصف شب می‌شد، اینجا روز بود. برگشتم به خودش ازش خواستم، اولش حاشا کرد، ولی بعدش که من گفتم که خب من میرم، من مطمئنم که این بیزینس نبوده، این حرفی که تو زدی دو سه نصف شب آفیس باز نبوده، جایی باز نبوده، تو خونه یه نفر تو تلفن زدی و هر چه، خلاصه به من گفتش که آره من اشتباه کردم، تو راست میگی، من بیش از حد با این خانم حرف زدم، مسائل دیگه ای پیش اومده. این برای من درد دل میکرد که از شوهرش طلاق گرفته، زده دماغش رو شکونده، مشکل داشته، این حرف اینجوری بوده، ولی فکر بعد نکن، هیچ احساسی نبوده و هیچی نبوده. اگر تو بخوای من جلوی تو تلفن میزنم و با این خانم میگم که بهتر که من دیگه با شما صحبتی نکنم، چون خانم من از این موضوع ناراحته. این تلفن رو جلوی من زدن و به اون خانم گفتن که خانم فلانی، من فکر میکنم که رابطه من، یعنی صحبتهای من و شما باعث ناراحتی خانمم شده و بهتره که من با شما دیگه هیچ کار بیزینسی نداشته باشم و به من تلفن نزنید. این موضوع گذشت آقای هولکویی و من همیشه از این موضوع به خاطر شناختی که روی اخلاق همسرم داشتم عذاب میکشیدم. هر از چندی ازش میپرسیدم که از این خانم خبر نیست و ایشون قسم و آیه، من خودم خیلی آدم معتقدی هستم و نمیدونم درست یا غلط، به اینی که قسم میخوره یه نفر، یعنی اینی که باور میکردم و به من میگفتن که نه چیزی نیست، هر چی تو فکر کنی تو از کیسه دفته اشتباه میکنی، جون این مواد اصلا هیچی نیست، تمام شده، فکر بد نکن، اون الان خودش معلوم نیست اونجا چه کار داره میکنه، تو اینجا قصه میخوری یا فکرشو میکنی، ول کن بابا این حرفا چه. این دوران گذشت تا یه سال پیش آقای هولکوی، من یعنی خورد خورد من احساس کردم که ما انگار نسبت به قبل بیشتر قهر میکنیم و همسرم طرف من نمیگه، یعنی قهر نه، ولی من ناراحت بودم و همسرم نمیمد از دل من در دره یا چیه یا موضوع. ساعت ها من تو اتاق تنها بودم، این پای کامپیوتر بذاره خودش، وقت ما خیلی اینجوری سپری میشد و بدتر و بدتر، تا اینکه 6 ماه پیش آقای هولکوی دختر بزرگم به من گفتش که مامان من حس میکنم یه اتفاقی داره میفته. من واقعیتش شکی به این خانم نبودم، حس کردم شاید یه موضوع دیگه است که دخترم میگه. یه بار به من دخترم گفت که مامان ما سر غذا بودیم تو رستوران، بابا من دیدم که ویدیو کال زد و رفت اون طرف صحبت کردش. دوباره یه بار دیگه، یه بار دیگه و بار آخرش دخترم گفت که مامان تو خانم فلانی میشناسی؟ و من تایف من خانم فامیلیشو دیدم، خب میشناسمش. گفتم چطور مگه؟ گفتش که من الان دیدم بابا داشت شماره میزد، این اسمو نوشت و شماره رو گرفت و رفته اون بر واسطه داره حرف میزنه، منم تو صف رستوران وایسادم که غذا رو بگیرم. موقعی که اومدن خونه من خب شک کردم آقای، یعنی مطمئنم همین خانم بود دیگه. و همسرم یه روز که رفتن بیرون اومدن، دوباره دخترم گفت ماما تو ماشین با یه نفر حرف میزد و میگفت عیدت مبارک، یعنی ما عید امسال تبریک عیدو گفت، من میرم خونه فلانی برات عکس میفرستم، حرفای خودمونی، ولی اون طرف ماما یه خانم بود، من میشنیدم صداشو که بابا حرف میزد. بعد از اینکه تموم شد این موضوع و دخترم به من گفت، یه روز بهش گفتم و جربستم و بالا گرفت، من نگفتم این خانوما، دخترم خودش داوطلب اومد بدون اینکه من چیزی ازش بخوام، اومد گفتش که بابا من میخوام یه چیزی ازت بپرسم. و همسرم واقعا به دخترم خیلی احترام میذاره، دخترم دوتا تخمه خیلی دوستشون داره و میگم به نظر من پدر کاملی بوده براشون، ولی دخترم که بهش گفت من جلوی مامانت بهت نمیگم، مامانت بره من باهات حرف میزنم. من که رفتم آقای ملکویی و گفته بود که آره این خانومه، ولی این خانم فقط بیزینسیه، فکر بد نکن بابا، هیچی نبوده، من با این خانم کار میکنم، این خانم پول تو جیب من میکنه، به من کمک میکنه. این خانم الان یه کشور اروپایی هستن آقای ملکویی، ایران نیستن، 6 7 ساله که یه کشور اروپایی هستن، اونجا دارن درس میخونن و اینی که شخصیت خوبی هم ندارن، انقدری که من شنیدم از اینی که تو اون شرکت قبلی که کار میکردن و متعلقا مثلا یعنی جدا شدن
و ایشون گران اومدن به اروپا که دنبال همون کاری که در ایران داشتن که ندارن که همسر
نه نه اصلا خودشون درس میخونن، ولی این کاری که همسر من بهونه بیزینس میکنه و مدل اون اون شرکت توی ایران شرکت تموم شد و هیچی نیستش دیگه. همسرم این کمکی که از این خانم میگیره چون زبانشون خوبه اینه که یه فرمایی رو براشون پر میکنه میفرسته و برمیگردونه، در این حد، یعنی برای کلاینت هایی که همسرم دارن این کار انجام میده. بعد از این که من رفتم و گفتن اینطوری خلصه، بعد که من متوجه شدم به حال اومدم و متوجه شدم جربست ما بالا گرفت، ناراحتی خیلی زیاد شد خیلی و همسرم از اولش هاشا کردن، هاشا که
خواهد تفسیر شما بود. البته من اون واقع نخواستم به شما اعتراض کنم، شما هم دلتون میخواد موضوع رو نادیده بگیرید پشت سر بذارید بر دلیلی که هست، و الا کی وقتی یه شک میکنه درباره رابطه میگه بیا الان جلو من تلفن کن بگو چنین، خب معلومه اونم میپذیره میگه چیزی نبود، ما بحث اون بوده، دو تا داستان مسخرم سر هم میکنه، ولی شما میخواستید با اون قانع بشید. اگه کسی میخواد یه چیز رو چک کنه که عزیز بر اساس یه گفتگو یا قول یه کسی یا قسم یه کسی حرکت نمیکنه، اون که معنا نداره، اون که نشانه اطمینان و خوبی شماست، ولی وقتی بعد در این حد سادگی شماست و یا میل شما به ندانستن و نفهمیدن. چون ببین عزیز، ما بسیاری از اوقات فکر میکنیم ناگاه، حتی خودمونم نمیدونیم، نمیخوایم بدونیم، نمیخوایم بفهمیم دیگه، به هر دلیلی که ما داریم که میتونه ده ها دلیل مختلف باشه نمیخوایم خبر بشیم. ولی شما روزی که اون همه مسئله رو داشتید باید یه طرحی میریختید که معلوم میشد رابطه ای هست یا نیست، نه اینکه برگرده بگه تلفن نگو. شما فرض کنید اینا حتی رابطه سنگینی هم میداشتن، وقتی جلو شما زنگ میزنه که من چون همسرم ناراحته دیگه میخوام با شما قطع ارتباط کنم، تلفنی صحبت نکنم و به هر حال ممنونم از خدمات و زحماتتون و اینا، ولی به هر حال همسرم ناراحته، منم بهش حق میدم، پس خداحافظ. شما انتظار داشتید اون چی برگرده بگه که چرا با من چنین میکنه؟ خب معلومه اونم کاملا
آقای هلاکویی، یعنی کلامتون من شاید پیش خودم گفتم که این اشتباه کرده.
نه 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 بس ببین الان شما دستتون رو کرد، شما فرضتون بر این بوده که خبری هست، این اشکال کار اینجاست و بر نتیجه امیدوارم کسی را اذیت نکنم، این درست مثل این یه تکه از قده سرطانی تو شما بمونه تا اینکه کی شرایط مناسب باشه رشد کنه، یا در حقیقت نخواهید یه کاری رو تمیز کنید، یه تکه نصف فرض کنید ظرف رو بشورید، نصف رو نشورید، حالا برای هر روزی که دلتون خواست. این شماره یک. دوم، اشتباه دیگه‌تون درگیر کردن دخترتون، برای که شما حالا دخترتون گزارش داد، شما باید اون گزارش رو مبنای تحقیق خودتون قرار میدید، نه اونا رو با هم روبرو کنید، چون در اونجا شما دارید باز یه چیز دیگر رو میشکنید. یعنی باز نشون دهنده اینه که شمایی که در زمینه این که به همسرتون میگی چه بکن چه نکن کاملا بیش از حد مسئولید، وقتی میرسه به یه نگاه خاصی راجع به رابطه خودتون یه دفعه میشید غیر مسئول و در نتیجه یا اون گفتگو رو یا دخترتون رو زمینه و وسیله میکنید. من بارها عرض کردم عزیز، اصلا نمیشه با شک زندگی کرد، اصلا، حتی شک خوب آدم آزار میده، چه رسه به شک بد. حتی تا اونجا پیش رفتم برای که حرفم رو بزنم، حتی شک خوب از یقین بد بیشتر به انسان آسیب، شک خوب از یقین بد، پس یه معنا داره، برای که مغز انسانی نمیتونه عزیز نسبت نگاه کنه. فرض رو بر این بگیرید که شما فرض کنید یه ظرف خورش دارید یا ظرف پلو دارید، امیدوارم کسی اذیت نشه، به اندازه یه چیز کوچولویی کثافت روش باشه، شما دیگه با اون خورش و با اون برنج کاری نیست، شما که نمیتونید بگید این یک هزارم اونم نیست یا یک صدم اونم نیست، بحث درصدی نیست. شما به نظر من نمیخواستید این واقعیت رو به هر دلیلی بپذیرید، چرایشو یه موردشو گفتید ولی موارد دیگه است. دخترتون رو درگیر میکردید و این ماجرا با تکلیفش یک سره روشن بشه که چیزی بوده یا نبوده. اون موقع این که همسرتون چه توضیحی داره شما میخواید باش چیکار کنین قصه دیگه است.
من همین ادامه
حالا روی خط باشید. حالا روی خط باشید بذارید ما پیامو بشنویم برگردیم صحبتون با میدونم. شنگار اجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
آقا هلوگوی من ادامه صحبت ها رو باید بگم.
بفرمایید هر جور دلتون.
و بعد از این که این اتفاق افتاد آقای هلوگوی ما پیش مشاور رفتیم و پیش مشاورم حاشا کرد که این فقط بیزینس بوده، من هیچ ارتباطی با این خانم نشدم، ایشون پول تو جیب من کرده، هم از من ازش استفاده میکردم، ولی همسرم اینی که راست میگه به من گفت نکن و من کردم. اشتباه من فقط همین بوده و یعنی چه دیگه. این رو اشتباه من این بوده که از من خواست که من این کارو نکنم و من نگفتم چون ناراحت میشد، مطمئن بودم که ناراحت میشه و ممکنه که
نه. خب چرا ایشون این کارو کردن؟ اینکه یعنی چه ضرورتی داشت حالا باز اینکه چیزا رو بفرستم از اینجا اروپایی کسی به چه زبون ترجمه کنه؟ در کانادا میشد، این چه کار مهمی بود که باید این آقا
بله. و بعد از اون آقا هلوکویی تقریبا این جریان مال 6 ماه پیشه، تا اینی که من باز هنوزم باور نمی کردم و من یه دستگاه گذاشتم توی دفترشون یه بار. ما تابستون و در کنار بگم آقا هلوکویی همسرم همه چیزش خیلی نرمال و اینی که بگیم مثلا میگم یه موقعی خیلی تلفن حرف بزنه، یه موقعی خیلی مسیج بده، یا یه کار غیر عادی که قبلا نمی کرده الان بکنه. نه شاید بگم که این 17 سال همیشه یه جور بوده تقریبا، برای همین نمی شد. من نمی فهمده حتی توی 5-6 ماه هم باز من گفتم، یعنی فکر میکردم که دیگه به اینجا رسیدیم، رفتیم مشاور و اینی که خودش گفتش که من چند تا دیگه کلاینت بیشتر ندارم، دیگه تمام شده، با این خانم کاری ندارم. قسم و آیه دستش روی قرآن میذاشت و قسم آیه میخورد که از کجا تا کجا که من دیگه هیچی با این ندارم، تمام شده همه چی. و تقریبا یه ماهی پیش آقای هلوکویی من یه دستگاه گذاشتم و صداشو ضبط کردم. موقعی که صداشو ضبط کردم، خب توی این صدا ضبط کردن توی دفترشون که گذاشتم، قشنگ معلوم بود که خب رابطه دیگه بیزینسی نیست، نمیتونستن هاشو کنن و قربون صدقه هم دیگه برن. معذرت میخوام ببخشین، حرفای من بگم مثلا غیر اخلاقی نبود، ولی همین حرف بیزینس و یعنی که کارمند و رئیس هم نبودش. و تو این صحبت ها من فهمیدم که براشون پول فرستاده، تو این صحبت ها من فهمیدم که خب کلاینت هنوز داشته باهاشون و کار میکرده. موقعی که اومدم بهش گفتم دیگه هیچی برای گفتن نداشت، رفت از خونه بیرون، دوباره برگشت و دیگه حالا سرش انداخت پایین که هر چی که تو میگی درسته، بیزنسی نبوده، من فقط به عنوان این که میرفتم برای این حرف میزدم این گوش میکرد به من. با هم دیگه حرفا اینجوری بود، احساسی اصلا نبوده. من پیش مشاور خودش رو یه ماهی تقریبا حالش خیلی بد بود، نه اینکه من فهمیده باشم، قبل از اینکه من بفهمم مدام گریه میکرد و هرچی من بهشون گفتم چرا گریه میکنم، گفت نمیدونم، هی بغض میکنم، دست خودم نیست. رفت دکتر، رفت مشاور و گویا مشاور بهش گفته بود که تو دنباله، چون اصلا این خانمو ندیدنشون اینجوری که خوشو میگه
اصلا ندیدن. ولی هیچ وقت اینا با هم روبرو نشده؟
نه روبرو نشده و مشاورشون بهش گفت
نه. آخه من یه چیزی شنیدم که نصب کنید، وقتی ایشون میرفتن ایران، مگر اون خانم اون زمان ایران نبود؟ آخه شما یه چیز درباره بیزینستون در ایران گفتید. ولی این بیزنس
ولی تنها نمیرفتن آقای هلاکویی، هر چند باری که رفتن منم باهاشون بودم، یعنی ما خودمون.
یعنی شما هم چسبیده بودی؟
نه شاید یه بار بودن دیگه، ولی این خانم شهرستان بودن، تهران نبودن.
این هم بود. شما آدم واقعا اینقدر ساده ای هستید. خب اون خانم تشریف می آوردن تهران؟
بله، البته که خودشون گفتن که توی حرفاشون، این مشاورشون گفته بودن که شما دنبال یه صدا بودی، اصلا این رابطه ای نیست و خودتو گول
زدی. اگر واقعا هم دیگر رو ندیدن، بعد یه مسخره بازی یه بچه ششم بعد از 5 تا دختر، یعنی یه نوع بازی و اسباب بازی و عروسک بازی و از این.
الان خودش میگه آقای هولاکویی میگه من بهش پیشنهاد دادم که برم ببینمش و اون گفته که نه نمیخوام نه یا به هم وابسته میشیم همدیگر رو ببینیم سختمون میشه و بعد از چند وقت اومده بهش اینا رو خودش تعریف میکنه برام که اومده پیشش گفته که آره من رفته اون خانم رفته پیش مشاور و مشاور گفته که خب خانمش که هیچی جدا میشن این دوتا بچه داره اگر دید اینجا یه روزی به خاطر دوتا بچهش برمیگرده و تو چی میشی اون خانم هم گفته که خب منم به عنوان فقط استفاده میشم اومده به این گفته و حالا همسرم میگه ولی من از اونجا فهمیدم که این داره به من میگه تو همینجوری که زن و بچه تو ول میکنی دو روز دیگه منم ول میکنی
خب اگر ول نمیکرد چی میشد؟ ایشون شما رو ول میکرد؟ نه دیگه ببینید کاملا نشون میده البته شما که غیر عادی بودنتون برای من محرز یعنی من نمیدونم شما چرا تخصصتون در انکار و دینایل ولی اون به کنار برای که کاراتون اینا اگر اینا هم دیگر رو ندیدن اصلا یه مسخره بازی کسانیست که میخوان فیلم سینمایی درست کنن یا کتاب بنویسن و دلشون خوشه که با داستان سرایی مثلا یا هیجانی به وجود میارن یا دیگران رو تحت تاثیر قرار دادن و بعد برای یه پسری بعد از 5 تا دختر بزرگتر کاملا میتونه واقعا همچین مسخره بازی باشه. یعنی درست مثل اینکه ایشون پاشده رفته هنرپیشه بوده رفته یه تئاتری بازی. اگر جمله رو تکرار میکنم هرگز هم دیگر رو ندیدم و رابطه جنسی وجود نداشته اگر چنینه شما فقط بدونید همطور که شما ساده اید ایشون هم یه ذره خلوز چیز دیگه ایمش کاراشون اصلا معنانه ولی اگر دیداری صورت گرفته نه دیداری صورت گرفته قصه جان
6 سال 7 سال فقط رابطه تلفنی
اصلا بی معنی خود که مسخره بود. آخه ببینید عزیز آدما برخی از وقت قلاب آدما میشن. شما اگر تو درگیر نبودید من صدها رابطه رو دیدم که آدما 3 سال 30 سال با یک کسی بودن ولی هیچ وقت رابطه خوبی نبوده. اشکال کار انسان اینه که قرار نیست کنار کسی که دوستش داره یا میخواد بمونه. ما برخی از وقت به کسانی میچسبیم جدا نمیشیم که ابداً ماجرای خوبی نیست. به همین جهت که اگر اون بره ما هم میریم دنبال کارمون. ولی ماجرای گره خوردن آدم هست. از اون اصطلاحی که من درست کردم قلابه هست. یعنی فرض کنید شما گوشه بازوتون یه قلابه. مثلا یه هنگری که لباساتون آویزون میکنید. شما به یک کسی که اونم همینو داره گیر میکنید. و این گیر کردن میتونه ابدی بشه. در حالی که هیچ جای شما به هیچ چیز ایشون نمیخوره. ولی وقتی که توصیف همسرتون رو میکنی با رشته کاریشون با حرفایی که درباره رفتار و ویژگی های احساسی عاطفیشون نسبت به خودتون و بچه ها میگید یا مثلا فرض کنید در ارتباط با پسر بزرگشون نشون میده یه آقاییست که وقتی میرسه به کارهای حرفه‌ای و تخصصیش آدم متخصصی جایی که میشه یه پسر بچه 3-4-5-6 ساله‌ای که تو بغل 5 تا خواهر سرش دعواست.
آقای هولاکویی مشاور بهش گفته با شما کمبود محبت داریم به خاطر اینکه 10 تا بچه.
معلومه اون که حرف درستی اصلا کمبود محبت نیست. ایشون اصلا چیزی به اسم محبت رو به اون مفهوم نمیشناسه. برای که ببین عزیز رابطه تا تنگاتنگ نباشه اون یاد آدم نیست. مثل این که من برس کنید بیام تو امریکا با هلیکوپتر بجرم. من که انگلیسی یاد نمیگیرم برای که صداشون رو نمیشنوم. نه اونو متوجه هستم. اشکال کارم مثلا کم بوده محبت نیست، قلاب شدن ایشونه با اون زن که مثلا نوع حرفاش یا کاراش یا حتی خواستهاش یا احتیاجاتش یا ترساش همسر شما رو برمی انگیخته و معمولا یه شباهتی به ترکیبی که در خانواده که توش بزرگ شدن داری مثلا شاید مثل خواهر دوم یا چهارمشونه. یعنی یه چیزیست که قلابیست عزیزه. جمله رو تکرار میکنم، تکلیف کار به نظر من روشن. اگر ایشون این خانم را ندیده شما هم کاملا همه چیز رو نادیده بگید، به همسرتون بگید نفیزی نه بسش تمومش کن، حرفش هم نزنید، بحثش هم نکنید، دنبال علل و عواملشون ندید. برای که متاسفانه حرفم رو زدم، نه ایشون حالش عادیه و دم معقول و منطقی سر چارچوب روابط به خاطر جایگاهش تو خانواده و 5 تا خواهر بزرگترش، نه شما زن به هر حال بد شکاکی هستید، بلکه کسی هستید که میخواید همه چیز یه جوری بگذره و بره. میفهمم اتون سر موضوع اساسی درست نیست، شما من بگید اهمیت نمیدم که مثلا این آدم این حرفو زد یا اون کاری کرد، مهم نیست. میفهمم تون ولی آدم اگر یه سم بخوره نمیتونه بگه اینم مهم نیست. اونجا رو شما در آغاز اشتباه کردید. ولی اگر واقعا ایشون این آدمو ندیده، اصلا شما فراموش بحثش کنید. برای من شما یه مسئله براتون مطرحه که آیا دیداری صورت گرفته یا اگر نصب کنید جا. اگر همسرتون حاضر اینو ثابت کنید، اصلا 10 تا طرح وجود داره برای این. یعنی میشه از 10 جور این موضوع رو به یقین و قطعیت رسون. ایشون چی؟
من ازشون میگه هر کاری بگی من میگم و دیگه چون تو فهمیدی. من ترس از این داشتم، این رابطه به حال اینی که احساسی نبوده، حالا از اینجا برای تولدش دست گل فرستاده و
اونو معنایی نداره. اونو معنایی،
ولی میگه تو هر چی بگی من میکنم که ثابت کنم. میخوای هر جوری میخوای خودت رفتار بکنی، هر چی تو بگی من میکنم.
نه اون بحث نیست.
دیگه تموم شده. ببین... من پشیمونم.
ببینید باز هر دوی شما دارید میرید یه جایی که بحث ما اصلا. من دارم میگم این اتاق کسی به شما میگید بقیه شهر رو من میدم تمیز کنم. نه بحث فقط سر دیداره، اصلا مهم نیست چی. دیداری نبوده موضوع منتفیست، دیداری بوده اون دیگه انتخاب شما دوتاست که بخواید چه کنید.
بله من
به
حال نتیجه
کار
رو گرفتم که فقط باید مطمئن باشم از اینی که دیداری
بنابراین. و اونم اگر ایشون حاضر به همکاری هستن میشه به گونه یه تماسی رو برقرار کرد، از این بابت مطمئن بله. شد که کدام بوده. اون خیلی طرحش مشکل نیست، البته هر چه زودتر، چون با زمان آدم ها میتونن یه چیزایی رو از
دست بگیرن. شما چطور میتونید به من کمک کنید توی
رابطه که شد؟ من هیچ کاری، من فقط میتونم موضوع رو مطرح کنم. ابدا نه نقش کاراگاه رو دارم نه نقش روانشناس نه نقش وکیل.
همینه که این مثلا یکی دوتا راهی که من بشه
نه اونا رو با کسایی مشورت کنید، آدم های باهوشتر آگاهتر و اصلا مهمتر بد جنستر از من پیدا میشن و شکاکتر براتون راه دارم. یعنی اونای مسئله هست دیگر. یعنی فرض کنید یک کسی یه گزارش میده، تماسی میگیره با اون خانم، این آقا اینجوری اینجوری من اینو دیدم این همونه، یه راه داره که ببینید جواب او چه هست. برای من تعجب آوره که اگر چنینه که عالیه، کمگر ندیدن که اصلا ول کنید که بازی مسخره بازی بیشتره.
حتی تو این زمان یعنی 7 سال
میتونه اصلا فرقی نمیکنه. اینا مسخره بازی ذهن بیکار بسیاری از ما آدم هست. برحال بسید کنم حرف اونو با هم زدیم. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم.
مرسی، تشکر آقای ملوکی، خیلی ممنون. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
شنگ و نجبن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام دکتر.
سلام بفرمید خانم.
دکتر قبل از هر چیزی هم ازتون تشکر کنم به خاطر تعهداتی که دانش شما تو زندگی میجاد کرد و خیلی خوشحالم که داریم میاین اینجا به زودی.
کجا؟
18 نوامبر داریم میاین اینجا.
شمال کالیفرنیا. شما این سان فرانسیسکو یا رو میفرمایید دیگه یا سن حوزه ای هستید؟ مرسی، خواهش میکنم.
من فکر کنم یه امتحانم رو ندم، فقط بیام اونجا، شما مهمتری میگه.
بنابراین نمره رفوزگی رو بعدن میگیری، اون وقت متوجه میشی چه اشتباه بزرگی کردی.
نداره، پیش به تنم زدم already.
اوکی، very good. بفرمایید عزیز.
آقای دکتر من یه سوالی داشتم در مورد طلاق آمریکایی و طلاق ایرانی. مطمئن نیستم کدومشو باید انجام بدم، به خصوص به خاطر هزینه هایی که داره و درآمدم. بخاطر همین میخواستم از با شما مشورت کنم تا ببینم چطوری چی کار کنم.
داستان چی؟
آقای دکتر من 35 سالمه، 14 سال پیش اومدم اینجا کالیفرنیا. 8 سال پیش با همسرم آشنا شدم، 7 سال از من بزرگتره. بعد سیتیزنیمونه که گرفتیم، البته 2 سال با هم دوست بودیم، رفتیم ایران. با وجود مخالفت سخت مامانم توی ایران ازدواج کرد.
علت مخالفت مادر چه بود؟
مامانم میگفتش که این پسر دون هوان سیگاریه، به اصلا تو برای چی این همه ما زحمت کشیدیم اومدیم آمریکا، تو داری برمیگردی ایران من با تمام مشکلاتی که توی ایران هست و نمیتونیم اونجا دوام بیاری و این حرفا.
شما برگشتید بری ایران زندگی کنی؟
بله آقای دوست.
چرا؟ خب ایشون که امریکا بود پینه بود؟
به خاطر اینکه اون موقع از نظر درآمدی اونجا کار آزاد داشت، بعد خونه داشت، جای خیلی خوبی زندگی میکرد. خلاصه منم راستش رو بخواییم دنبال یه زندگی بودم، یه زندگی عادی رو تجربه کنم، چون وقتی بچه بودم مامان بابام طلاق گرفتن، خیلی زندگی ثابتی نداشتم. یه خلاصه یه تجربه زندگی عادی رو دوست داشتم.
بنابراین چند سال قبل بود که رفتید ایران ازدواج کردید؟
هشت سال پیش رفتم ایران. 4 سالم تو ایران زندگی کردم.
خب
2 سال و نیم بعد 4 سال به دلیل عادی شدن بی‌حرمتی بینمون، آزار جنسی، وابستگی این آقا به فامیلشون در حدی که 3 بار میرفتن خونه مامان باباش.
آزار جنسی رو در حدی که باش راحتی یعنی چی؟
آزار جنسی آقای دوگر، یعنی دامنم دیگه نمیتونستم تو خونه بپوشم.
اون که جنسی نبوده،
یعنی مثلا دست رضیایی که بدون خواسته من بود، بعد روابط جنسیمون همش من دوست نداشتم، همش با درد بود. بعد یکم عدم تفاهم هم توی قسمت مالی داشتیم و همینطور نمیتونستم تحصیل کنم، چون اولا ساپورت نکرد، بعدش هم گفتش که تو من اینجا لیسانس گرفتم رفتم اونجا، بعد گفتش که خب تو که دیگه لازم نیست وام دانشجویی تو بدی، ما اینجا داریم زندگی میکنیم. ولی من هم گفتم این خیلی اوضاع خطرناک شد، من که اینجا زندگی خوبی ندارم، این هم میخواد پولای پشتم رو توی آمریکا هم بشکنه، یعنی دیگه آمریکا هم دیگه نمیتونم برگردم. برای همین تصمیم گرفتم که وقتی از ایران خارج میشیم برای تفریح و سفر کاری این آقا که برم آمریکا، من دیگه بر نگردم ایران.
اوکی. شما طلاق و ازدواجتون در ایران از طریق عقد اسلامی انجام دادید؟
بله.
اوکی.
متاسفانه.
خب
حالا چه این آقا برگشت، این آقا با من دیگه نمون، بلیط هواپیماش 2-3 هفته اینجا بودش و برگشت بعد از مشاجرهای فراوون که برگرد با من و نه من همه چی رو ساپورت میکنم اینا، ولی خب یه تابلو بود دکتر، من که نمیتونستم بهش اعتماد کنم. بعد چندی ماه مشاجرم رابطم رو قطع شد. من 2 سال و نیم پیشم یه وکیل گرفتم، یه هیچ نه حرفی با هم میزدیم نه هیچی، تو یه بارم ممنون خروجش کردم، خیلی از این مسئله عصبانی شد از همین طریق وکیل.
چه جوری ممنون خروجش کردی؟ بخاطر مگر طلاق گرفتی؟
مهریه هم اجرا گذاشتم.
چقدر هست مهریه تون؟
مهریه هم طرفای 200 سکه.
اوکی. الان به پول امروز میشه چقدر دلار؟ اگر
فکر میکنم 60,000 دلار.
اوکی.
همچین چیزی. حالا به هر حال اون که نمیده آقای دکتر. حالا 2 سال و نیم پیش من وکیل گرفتم، منتها از طریق اداره ثبت به بن‌بست خورد، بعد این آقام خیلی لفتش داد. البته خودم هم از نظر مالی وضعم خوب نبود، نتونستم خیلی این مسئله رو پوش کنم به سمت جلو. خلاصه من توی این 4 سالی که اینجا بودم یه فوق لیسانس گرفتم، الانم یه کار تمام وقت دارم، درآمدم فقط در حد خودم.
چه چیزی هست؟ چه رشته‌ای هست؟
من رشتم فیلم بود، ولی فوق لیسانس هم تو مدیریت بهداشت گرفتم.
اوکی. یعنی پابلیک هلت؟
یعنی هلت کیر ادمنستریشن.
اوکی عزیز.
بعد حالا میخواستم بعد چی میخواستم؟
اوکی نمونش بقیهش مهم نیست. ایشون فرزندی که نه سب بود، فرزندی هم که نداری؟
نه خدا شکر.
اوکی. بنابراین شما هم که تصمیمتون حتمی و قطعیه که نمیخواید بمونید تو این ازدواج، طلاق ازدواج هم که داره فقط ازدواج ایرانه.
آره. حالا آقای دکتر من انتخاب دارم. انتخاب اولم طلاق ایرانیه. من تا وکیلم گفته تو طرفه 60,000 دلار باید بفرست که اصلا من همچین پولی ندارم. بعد وام بگیرم یه جورایی. بفرستم براش تا این اقدام کنن طریق دادگاه. که البته میدونین که اونجا مثلا اگه بتونن ثابت کنن که این آقا که همه ملک و املاک و زندگیشو به حساب پدرش کرد، یعنی من چیزی گیرم نه، مگه که ماهی یه سکه یه رو به سکه بخواد بده. بعد یا این انتخاب رو دارم که از طریق دادگاه اقدام کنم مهریم رو بذارم اجرا این حرفا، یا این که از طریق طلاق آمریکایی. اینجا فقط یه طلاق آمریکایی بگم، ولی خب خودتون میدونین یکم ناجوره، به خصوص اگه بخوام ازدواج کنم اونم با یه فرد ایرانی.
نه متوجهم عزیز، نه من فکر میکنم اولا باید مشورت کنید و ببینید که این طلاق غیابی رو در حالی که شما اینجا هستید ضمناً حربه مهریه رو هم دارید که خب به هر حال 200 سکه برای اوضاع ایران بسیار سخت و سنگینه، شاید بشه یه کاری کرد که ایشون هم به اون طلاق در ایران رضایت بده بدون این هزینه. اون هزینه چند هزار دلاریه خیلیه. اینجا شما چون دوستی روی رادیو آگهی دارن خانم شکوفه امین، باشون تماس بگیرشون، وکیل بودن در ایران و بعدم ارتباطی با دفاتر حقوقی ایران یا دفتر حقوقیشون با همکارانشون اونجا هست، میتونن کمکتون. موضوع قانونی عزیز، یعنی به نظر من شما برای اینکه خاطرتون آماده باشه بعدم میتونید برید ایران، چون تو دنبال پول ایشون به نظر من نباید بود، در حدی که از این هاتونو به پوشونه کفایت میکنه.
من فرمانده آقای دکتر، ولی خب ما زنه ایرانی همه ما باید بیخیال مهریه بشیم، یه قرون که ایشونم نمی، همه باید بیخیال شیم، آقایونم برن حالشونو بکنن ما همه بگذاریم.
خب این امریکایی های بیچاره هم آقایون میرن حالشون میکنن، مهریه هم ندارن. نه دیگه، حالا یه دفعه به جوری چیز نکن که من بگم کلینکس و اینا بیارن من گریه کنم. تو بر حرفایی که میزنی دست گل آب دادی خودت، کاری با اون ندارم. حالا میخوای جداشی جداشو برو از توش، منم که گفتم او هزینه های جدایی رو بده دوتایی آزاد بشید به دنبال کارتون بدونی که مسئله باشه. چرا اون کار رو نکنید تا اینکه بیاد درگیر جنگ و جدالی بشید؟ بله شما الانم برای 35 سالت عزیز یه ذره دیر به جنبی، اگه بخوای تشکیل خانواده بدی و اگر به دنبال بچه باشی اونا دیر میشه. بنابراین مهمترین مسئله اینه که این موضوع رو تمامش کنی هر چه زودتر بهتر، و بعدم از اینکه بخوای پول بگیری بگذاری. به نظر من اگر جای تو باشم نگاه میکنم به جنبه قانونی مسئله که کدام راه ساده تره، ارزان تره، سریع تره. زمان ایشون هم که احتمالاً اگر تو از مهریه بگذری با طلاق نبود مخالفتی داشت باشه، داره؟
نه.
اوکی خیلی خب، پس بنابراین مسئله بازی در میاری. حالا یه مرتبه از زنان سنتی شدی که مهریت رو باید بگیری، چون به هر حال
نه آقای دکتر، من هیچی مثلا من با 300 دلار دو دست لباس ازش خواستم اون موقعی که برگشتیم هنوز با هم رابطه داشتیم تلفنی. گفتم بابا جون من اینجا با 300 دلار تو منو گذاشتی رفتی، با اینکه من حاضر بودم تو اینجا زندگی کنی، من خرج تو بدم، با اینکه بچه پول داری توی ایران، ولی با این حال
خب تو این حرفا رو که میزنی الان اگر طلاق بگیری چند تا شوهر پیدا میشه که بگی ناظرم اینجا خرج تو بدم؟
نه آقای، هیچ شوهری
پیدا نمیشه. خب تو الان اعلان کردی،
مگه که شما الان بیاین اینجا اون کنفرانستون رو ببینین، شاید یکی دو تا
نه خب من آدمایی که میان کنفرانسم بعد از اینکه به هوش اومدن نزدیک تو هم نمیشن، بنابراین از اون بابت خاطرم آسوده است. این کنفرانس ها برای روشنگری است، مردم که در تاریک چاه قرار نمیده. به هر حال عزیز، به نظر من مشورت کنید، موضوع رو حقوقی حل کنید، دنبال حقوق زنان ایران و ماجرای مهریه و نمیدونم خوشگذرونی مردم و اینام نباشید، اونا رو بی خودی خودتون تحریک نکنید. یه اشتباهی شده از جانب هر دوتون، اشتباه رو تصحیح کنید، خاکش کنید، برید دنبال کارتون دیگه.
خیلی ممنون آقای
دکتر،
من حتما اجرا میکنم.
مرسی ازم، خواهش میکنم،
کمکتون خیلی خوشحالم میبینم.
مرسی از محبتت. اگر اونجا اومدم بیا خودتو معرفی کن، من بقیه رو از تو دور کنم، به هر حال خطری.
خیلی افتخار آقای هلال.
مرسی ازم،
شما نزدیک من باشین.
لطف دارید، ممنونم از محبتت. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که روز یک شنبه 18 نوامبر دو کنفرانس در شایتون سانیویل شمال سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهم داشت. 2-5 نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی و 6-9 راز و رمز موفقیت یا اون هرم موفقیت با 45 هستش، پیرامید آف سکسس، با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی هر کنفرانس 40 دلار، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود و فقط کافیست کمی زودتر به شرایتون سانیویل فاز رستوران تشریف بیاورید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. جانم
سلام. جان دکتر
سلام، بفرمایید عزیز.
خدمت شما شود که
من صداتون رو خوب ندارم، میتونید برش کاری بکنی؟
های خودم میکنم. بهتر شد جان دکتر؟
فکر میکنم بهتر شد، بفرمایید.
اوکی، بسیار عالی. من میخواستم در مورد مسئله این که میخواستم در انتخاب همسر برات ازتون بپرسم. من متاسفانه یه تجربه ناکام داشتم در کشور سوئد و با یه خانم سوئدی ازدواج کردم و از ایشون هم یه دختر 4 ساله دارم، ولی ما حدودا 2 سال پیش هستم جدا شدیم و نمیتونم همه تقصیر رو گردنم بذارم. میتونم بگم که این وسط فرهنگ هم خیلی تاثیر داشت و نشد، واقعا نشد.
شما نمتونه، شما چه مدتیست که در سوئد؟
من حدودا 10 سال سوئد هستم.
چند سالتون عزیز؟
من 35 سالم هستش.
اون وقت همسر سابقتون چند سالشون؟
همسر سابقم الان 30 سالشون هستش.
خب آخه شما بعد از 5-6 سالی که آمدید سوئد یه دفعه حوث همسر سوئدی کردی؟ آخه میدونید با تفاوتهای فرهنگی و مشکل اون زبان سنگینشون و بعدم از ایران و یعنی میدونید خیلی ازدواج پخته ای نبوده. چه مدتی با هم آشنا بودید ازدواج کردی؟
من حدودا قبل از ازدواج 2 سال با هم آشنا بودیم، بعد یه جا با هم کار میکردیم. بعد من خب خیلی سعی کردم با همون زبان دست با شکسته ببینم میتونم یه کاری بکنم که باش بیشتر آشنا بشم، که تقریبا 2 سال طول کشید که ما با هم رفتیم زیر یه سقف.
اون وقت شما از خانوادتون کسی در سوئد نیست؟
نه خیلی نیستش.
ایشون فرزند چندومن و شما چندومن؟
ایشون فرزند اول هستم، من فرزند آخر هستم.
شما چند تا هستی؟
ما 4 تا هستیم.
اوکی. شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من کامپیوتر خوندم ایران، بعد خدمت شما شود که الانم توی شرکت کامپیوتری کار میکنم تو سوئد.
اوکی.
بعد خدمت شما شود که بعد از اینکه من جدا شدم و سختی هایی که گذشت و نشستم آنالیز کردم و به این نقطه رسیدم که همونطور که شما میگید واقعا ازدواج کاملا ناپخته‌ای بود، هیچ شکی توش نیست، و نشستم تو یوتیوب برنامه شما رو دیدم به این نقطه رسیدم، ولی بعد از اون خیلی داغون شدم، خیلی شکسته شدم. یه بچه داشتم، خیلی سخت بود دختر رو بخوام آشنا بشم. با هر دختری که آشنا میشدم میگفت بچه داری، میذاش میرفت.
شما من بگید فرزندتون الان با چه درصدی پروی شما آماده رشه؟
هر 2 هفته 1 بار فقط 2 روز میاد پیش من جان دکتر.
یعنی منم ویکند ایوری آدر ویکند؟
اگزکتلی.
اوکی.
خب خیلی مقدار کمیه.
نه خب اون به هر حال یه بار شما هست، ولی در یک کشوری مانند سوئد، حالا برای سوئدیا که من خیلی راحت نیستم، ولی برای ایرانیان عزیزی که مدتی است در سوئد هستن هم ماجرای ازدواج و طلاق و داشتن بچه چیز خیلی عجیب و غریبی نیست. اون برچسب منفی که در ایران هست که اونجا نداره عزیز. ولی خب به هر حال ای بس و از 10 تا دختری که به شما نزدیک میشن، حداقل دلایلی برای یه مدت آشنایی نباشه، 5-6 تاشون، خب 5 تاشون ممکنه برن. وقتی دادن شما حالا ازدواج قبلیتون مهم نیست، داشتن یه دخترتون مسئله است. با توجه به مسئولیت ها و تعهد ها. ولی خب حالا اونو میشه فهمید، ولی به هر حال دایره انتخاب شما رو مشکل کنید. فرض کنید اگر شما در یه جایی مثل استکهلم یا گوتنبرگ باشید، خب این مقدار زیادی ایرانی ها، ولی اگر یکی از شهرهایی باشید که ایرانی کمه، همطور که در استکهلم ممکنه 50 تا آدم باشن که به شما بخورن توی شهر کوچیک، دوتا اینجا شما 50 تاتون اگر استکهلم میشده 25 تا. ولی خب اونقدر مسئله نیست. خب حالا چه چیزی اولا شما دلتون میخواد ازدواج کنید، درسته؟
نه دلم نمیخواد ازدواج کنم، دلم میخواد که دلم میخواد با یکی باشم که زندگی رو بتونم راحت باش تجربه کنم بدون استرس، و اینکه بتونم که به مقصد برسونمش، یعنی از هر لحاظی. نمیخوام نه من کار اشتباهی بکنم، ندارم به خودم طرف مقابلم کار اشتباهی بکنه. و اینکه خیلی بازم مهمی که اون آدمی که میاد با من تقریبا از یه منطقه از ایران باشه، یا به قول معروف تو همون سطح فکری من باشه، نه که حالا میگم سطح فکری بقیه خیلی پایینه یا بده، ولی من تجربه متفاوت بودن فرهنگا رو خیلی وحشتناک فهمیدم و فکر میکنم که این خیلی میتونه کمک کنه تو رابطه بعدی. و حالا همه اینا دکتر که جمع ببندی، من تو زندگی قدیمم با خانم مشکل داشتم که ایشون خب سطح تحصیل فرهنگ منو نداشتن، و خب ما اصلا من میگفتم یک به اضافه یک میشد دو، میگفت سه، میگفتم ای بابا ریاضی، میگفت ریاضی چیه اینقدر داغون. ولی حالا بگذاریم،
خب اگر نبود که گول شما رو نمیخور زنتون بشد. از راه رسیدی با سوئدی دست و پا شکسته و احتمالاً انگلیسی دست و پا شکسته تر، خب معلوم بوده که باید. حالا بود که شوخیه،
شما باور نمیشه من واقعا آپولو هوا کردم با این
دست. خب همینه دیگه. حالا البته حرفات یه ذره بوی بچه آخر رو میده که کمی خیالاتیه. نه ببین عزیز، ماجرایی که به گونه که تو توصیف میکنی، خب این یافتنش در یک زن به یک اعتبار اگر یه درصدی تخفیف بدی تو همه هست، حرفایی که زدی هیچ کدومش چیز عجیب و غریبی نبود، ولی اینا ملاک های انتخاب همسر نیست. ولی از حرفات اینو فهمیدم که تو میخوای طرف ایرانی باشه، و معلومه که این ایرانی باید در سوئد باشه، برای اینکه از ایران آوردنش که احتمالا یه مقدار مسائل دیگه ای خواهد داشت. بنابراین تو کدام شهر هستید شما جان؟
من یوتیوبری هستم جان دکتر.
خب شما گوتنبرگ یا یوتیوبری هستید، خیلی خب در اونجا خب خوشبختانه بعد از فکر کنم استکهلم بیشترین جمعیت ایرانی رو داره وسط این دوستان ایرانی. البته خب شما حالا استکهلم یا جای دیگه هم که برید، به هر حال ایرانی ها هستن. سوئد بیشترین درصد جمعیت ایرانی با توجه به ترکیب جمعیتش داره. یه جایی آلمان یا فرض کنید جای دیگه مثل انگلستان ممکنه ایرانی بیشتری داشته باشن، ولی اونا جمعیتشون هم 10-20-15 برابر سوئده. حالا سوئدی که شما درش هستید دوست، یعنی این ارتباطاتی که با ایرانیان داشتید که حتما داشتید، کسی مناسبی رو شما پیدا نکردید؟
الان در حال حاضر دقیقا من با خاطر همین خدمتتون تماس گرفتم که با تون در میون بذارم. من اتفاقا یه خانم ایرانی پیدا کردم که ایشون 5 سال در سوئد هستن، با کار اومدم تو سوئد، خیلی رو پای خودشه، دختر بسیار خوبی هست. من باش مسافرت رفتم، باشیم ور اونور رفتم، به هیچ عنوان استرس نمیده، من رو متوجه میشه، دخترم رو پذیرفته و دخترم خیلی خوب با این خانوم ارتباط برقرار کرده، چیزی که من تو دخترهای دیگه ندیدم. حتی سعی نکردم دخترم رو همش با دختر دیگه در می به قول معروف بیارم بهش پرزنت بکنم، همچین کاری نکردم. ولی اونایی که خیلی بهشون اطمینان پیدا کردم، سعی کردم که توی مثلا بریم یه پارک اونارا هم بیام ببینم دخترم چجوری باشون ارتباط برقرار میکنه. ولی به هر ترتیب این خانم تقریبا این خانم تو همون شرکتی که من کار میکنم کار میکنه، موقعیت خیلی خوبی داره، خونه زندگی خدمت شما شود که با شخصیت تو ایران هم تو همون منطقه که ما زندگی میکردیم زندگی میکرده و پدر مادر زندگی میکنن.
چند سالشونه؟
ولی فقط ایشون 36 سالش هست، یه سال از من بزرگتره.
همین
خوبه، ولی یه چیزی که نمیتونم من تصمیم بگیرم این هستش که ایشون یه مقداری قد کوتاه هستن و یه مقداری توپولن. نمیخوام بگم که دارم درست فکر میکنم،
حتما اشتباه قدشون اونقدر به اون صبحنم چقدر کوتاه هستن، ولی اونقدر نیست، ولی یه مقدار اضافه وزن، حتما خودشون هم مطمئن هستن که میخوان برش دارن رو کمش کنن.
امیدوارم که این کار بکنه. ولی مسئله کسی نایی دکتر، من نمیتونم خیلی راحت باش ارتباط برقرار بکنم. من احساس میکنم که انگار یه چیزی کم دارم. وقتی تو خیابون میرم به دختره دیگه نگاه میکنم و این کار دوست ندارم. دارم نمیخواد ببینم که
این... اگر من با این نه ببین از اون حرفای عجیب و غریب نزن. تو داری به من حرف میزنی که ای زن من فوق العاده مثلا زیبا و خوش اندام بود این برمان نگاه نمی کنم چه ارتباطی به هم ندارم. مثل اینکه من تو خیابون برم هی بچه‌های بهتر از بچه‌های خودم پیدا کنم هی برم اونو بگیرم یه ذره برم جلوتر بچه بهتر شه اونو بدم یکی دیگر رو بگیرم. نه دیگه ببین وقتی که میگم یه ذره هوایی حرف میزنی از اولم فهمی یعنی هیچ ارتباطی به ظاهر و زیبایی همسر نه. برمیگرده به یه مقدار یه نگاه واقع بینی اخلاقی و یه مقدار نجابت مردانه که مثل اینکه در تو به هر حال دیده یعنی چی. نه معنای دیگهش میتونه این باشه که من به زنهای دیگه نگاه میکنم ولی زنهای دیگه از سر خشم و نارضایتی باشه بله اون معنی نمیده چون اصلا هیچ ارتباطی نداره. شما ممکنه همسر زیبایی داشته باشید یا تا مرد خوشتیپی داشته باشید نوع نگاه شما نوع اصلا نگاهتون به انسان ها این باشه. چون من بسیاری از آدم بودم ماشین قشنگم منظره قشنگم ساختمون جالبم ای مردن مردان دیگر ای زنن زنان دیگر هم جلب توجهشون میکنن و اصلا یه نگاه کنجکاو جستجوگری دارن ولی نه به خاطر اینکه بخرنش یا اگر انسان باش ازدواج کنن اون به هم اخباره. ولی این نتیجه گیری دوم شما اصلا درست نیست که روزی که کسی همسر نازیبا داره حالا به زنهای زیبا یا مردهای زیبا خوشتی بگاه اون اصلا معنا نداره. بنابراین نه شما میتونید بگید من این موضوع خودم رو اذیت میکنه این موضوع منو راحت نمیکنه. به همجاست که من نمیخوام وارد جزئیات بشم ولی اگر فرض کنید وزن ایشون یه چیزیست که میشه براش کاری کرد و گفتم معمولا اگر به نظر شما یه چیزی میاد و دیگران هم میاد خودش بیش از شما به دنبال این کاهش وزن است. اما درباره قد کاری نمیشه کرد. بعدم برمیگرده یک به اینکه شما قدتون چقدر دوم قد ایشون. بعدم شما میدونید ولی وقتی وارد کشورهای اروپایی میشید حالا برخی از کشورهای اروپایی که شاید هم از سوئدیا درشتر و قد بلندترن اصولا فاصله رو تو شما تو خیابون میتونید کاملا حس کنید. یعنی میدونید اصلا قصه دیگری است به ویژه
کاملا حرفتون درست دکتر ولی مشکلی که من دارم اینه که من وقتی که با ایشون تو خیابان راه میرم احساس پراون نمی کنم یه احساس عجیبی دارم. مثلا وقتی باش تو خونه هستم مثل دختره دیگه که به قول معروف خیلی بوسش نمی کنم بغلش نمی کنم یه وقتی پیش من میخوابه خواب من خیلی بغلش نمی کنم یا خیلی دلم نمیخواد بغلم کنه و این مشکلش از این
نه اون مسئله جدی هستم. یعنی اونجا برمیگرده به این مسئله که اون فیزیکال و سکشوال اترکشنی که باید باشه نیست. این اول. دوم این که شما این موضوع براتون خیلی مهمه. ببین عزیز یه زمانی هست که ظاهر و زیبایی 10%، 20%، 30% چون اصلا کم اهمیت نیست ولی برای یه عده 80% و تو به نظر میرسه از اون تیپی عزیز. بنابراین موضوع اول و اساسی اینه که یه آدمی از نظر ظاهر و زیبایی خوب باشه بعد امید به اینه که حالا که صورت خوبه سیرت هم خوب باشه و ضمناً او تو رو و تو هم بعد از این مدتی او رو بخوای. خب کار رو کمی مشکل میکنه چون تو اومدی یه شرطی رو گذاشتی که کمی بحث داره. به همین جاست که فرض کنید یه کسی مثل تو که یه نوع زیبایی زنانه رو و معمولا ما با ملاک‌های کمی حالا یا شرقی یا غربی نگاه میکنیم همسر سوئدی انتخاب کرد برای اینکه او خب به هر حال تردیدی نیست که وقتی شما توی محیط ها حرکت میکنید یه تفاوت آشکاری بین متوسط مثلا ایرانیان با متوسط سوئدی ها میبینید. ولی شما باید بدونید که درصدی که برای تو ظاهر و زیبایی اهمیت داره بیش از حد معموله. نمیخوام هم تغییرش بدی برای که این تویی قرار نیست ما بخوایم این تجزیه زن. ولی دو تا جنبه داری موضوع. یکی این که واقعا او ظاهر و زیبایی به دلیل زمینه زیبا پسند و زیبا شناس ما هست. یه زمانی هست که نه ما همسر رو نمیخوایم برای همسر، ما همسر رو میخوایم برای نمایش. یعنی مثل منی که ممکنه اتومبیلم یا لباسم یا کراواتم اونقدر که خوبه مهم نیست، مهم اینه که دیگران چقدر خوب میدونن. به همجاست که بسیار از اوقات و از ذره من نیمی از مدهایی که به بازار میاد و شایع میشه بسیار زشت و بدن، ولی مردمانی که به موضوع مد نگاه میکنند با زشتیه کاری ندارن، با موضوع مد بودنش کار دارن. اینه که برخی از اوقات آدم ها دنبال یه مدی میرن که آدم فکر میکنه این چرا با این مد همچین آدم نامناسب یا نازیبا یا حتی برخی از اوقات هیولایی شد. اینا اون مسئله جدی است عزیز، شما اینو باید بدونیم. ولی خب چون
من اینو بدم جان دکتر وسط حرفتون، این که من بعد از این رابطه‌ای که داشتم خانم قبلی و تمام شده، من الان خیلی دنبال زیبایی نیستم، من الان دنبال
اصلا حرفت معنی نداره
نمایش بدم.
نه الان
الان چیزای تو دل من هست که نمیتونه خیلی بسیار انگاری شیمی بدن این آدم یه جورای انگار
عزیز من نه حرفت میتونه درست باشه. ما میتونیم از یک کسی به دلایل خوشمون نیاد، این آدم شبیه پسر دایی من یا دختر عمه منی که من دوستش نداشتم، نه اونو میتونم بفهم. ولی اشکال کار اینه که در گونه ای که تو برای من مطرح، من تردید ندارم موضوع برای تو مهمه، اصلا تردید ندارم عزیز. ببین و بعدم تو اگر به عرض من توجه کردی، من اصلا حرفم این نبود که این عیب و ایراد برو درستش کن. یه کسی میگه برای من همسرم ایرانی بودنش مهم، یا فرض کن که فهم و شعورش مهمه. ما نمیتونیم بگیم چرا به تو چه، تو چرا برات ایرانی مهمه. منم یه نفرم و میخوام تو زندگیم با یه کسی ای بسا 50 سال به عنوان بهترین انتخابم یا حداقل فعلا بهترین انتخابم و بعدن انتخاب خوبم بمونه. در یه چنین شرایطی کسی رو سرزنش نمیشه کرد که تو چرا چنین میخوای، اما آدم ها نباید دلائل بی خودی براش بیارن. یعنی من حرفم به تو اینه که این موضوع برای تو مهمه، رعایتش کن، چون آدم پشیمون میشی. اشکال کار دیگه هم یه چیز دیگه است عزیز، اشکال اینه که زیبایی تا حدودی عادی میشه ولی زشتی نمیشه، گرفتاری اونجاست. یعنی این ماجرای انسان تو این زمینه میشه گفت زیبایی کم کم وارد سیستم خبری و ارزیابی نمیشه و کم اهمیت میشه، ولی زشتی نه. ولی که اون با توجه به اشکالات و اختلافاتی که آدم با طرف مقابلش پیدا میکنه و یا اصولا حالات خودش عوض میشه، دو مرتبه این پررنگش قوی میاد وارد صحنه ذهن میشه. اینی که همیشه عرض کردم فیزیکال اند سکشوال اترکشن قسمت اوله، بدون تردید میتونه تغییر پیدا کنه، البته به صورت عادی شدنش، ولی نمیشه گفت که من از این آدم از ظاهرش خوشم نمیاد بیا کوشش بکنم ازش خوشم بیاد. تو این کار اشتباه. بنابراین اولا شما اگر سیدی ازدواج و خانواده رو بگید، من اونجا یه 35 تا اصل رو برای آمادگی برای زندگی زناشویی و انتخاب همسر دارم، صحبتهای دیگه هم این ور اون ور دارم، ولی به هر حال باید صبر کنید، چون شما یه دفعه دست گلی آب دادید، به هر حال یه مقداری فعلا کمکی شاید باید برید تای صف بیستید. ولی خوشبختانه برای ازدواج همیشه آدم های تای صفی هم ممکنه کسی بخاطرشون، امیدوارم فرد مناسب پیدا کنید. ایشون هم اگر ماجرای چاقی لاغریش رو هر کرد باش راحت بودید، ولی خب ماجرای کوتاه بودن قدرشون که من نمیدونم چه هست، اون یه مسئله جدی میتونه برای آدم ها باشه و کاملا هم میشه فهمید.
آی دکتر من خودم خیلی بلندم، ولی خب مسئله اینه که من همیشه دختر بلند قد دوست داشتم. یعنی
بنابراین بی خودی نرو دنبال کوتا.
واسه مشکلی که دارید تو سوئد دختر خوب پیدا نمیشه.
بر من الان یه اعلام میذارم. نه من مطمئنم دختر خوب پیدا نمیشه، ولی بسیار از خانم‌ها بعضی که تو رو شاینده متوجهن تو هم پسر خوبی نیستی.
امیدوارم که اینطوری نباشه، ولی چیزی که هست اینه که دختر معمولا میان به خاطر اینکه اقامت داری، خونه داری، ماشین داری.
بعد دلیل میخواد. نه همیشه دلیل. ببین بازی از اون حرفای عجیب غریبه. آدما تو رو میخوان برای اینکه هوش داری، عقل داری، خانواده داری، گذشته داری، مهربونی، مواظبی، لبخند داری، نگاه داری. معلومه آدم بتونه چیزایی که داره میخواد. نفهمیدم. یعنی اینا مهم اهمیت و درصدشه. حالا برخی از آدما وقتی برمیگردن میگن کسی منو به خاطر خودم میخوام، خودت یعنی هیچی. خود یعنی نه وزن داری، نه قد داری، نه چش داری، نه دماغ داری، نه هیچی. برای ایناست از این جد تأکیدشون روی ایناست. برخی از اوقات هم اون تأکیدها رو ممکنه من و تو نپسندیم، ولی کسی دیگه قبول میکنه، یکی کسی دیگه براش خوش اون آدم مهمه. یا کسی دیگه براش زیباییش مهمه، یه کسی توانایی‌های علمیش مهمه، یکی دیگه ممکنه رقصش براش مهم باشه. من شما که چون ببین عزیز، مسئله رو نباید عمومی کرد، مسئله خصوصی من الان چی میخوام، یعنی درست مثل این که این کت شلوار به درد تو میخوره، 50 دست کت شلوار دیگه ممکنه یکیش تن تو یا نره یا اگرم میره به نظر برسه که نامناسب دیگه، ولی من که نمیتونم بگم نه تو باید اینو انتخاب کنی، نه خودتو درگیر این حرفا نکن. اگه کسی خوشت اومد دوست داشتی برو دنبالش، ولی فیزیکال و سکشوال اترکشن برات مهمه، اینو به عنوان یه واقعیت بدون. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
قربون شما دایی.
مرسی. خدا نگهدار.
ممنون.
شنگال اجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
سلام بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
با شکرم بفرمایید.
آقای دکتر من شما از نیویورک زحمت میتم، اولتر از همه خیلی ممنون از این برنامه زیبای شما که به هم زبانانتان کمک میرسانید.
لطف دارید بفرمایید.
آقای دکتر من زیاد وقت شما رو نمیرم، میدونم که شاید 15 دقیقه وقت باشه.
یکمی کمتر 13 دقیقه جان.
من 47 سالمه، فرزند دوم از خانواده 8 نفری هستم، 22 سال است ازدواج کردم، 4 تا فرزند دارم. بدبختانه زندگیم به خود مشکلات خورده که دارم با خانمم جدا میشم، تقریبا 4 ماه که از هم جدا هستیم و طلا اقدام برای طلاق اینا نکردیم، ما تا از هم جدا زندگی میکنیم.
بچه ها چند سال هم عزیز؟
بچه ها هم 21 سال، 19 سال، 15 سال و 6 سال.
این آخری رو برای چی آوردی؟
والا آقای دکتر من از اون آدم های هستم که باید از دست ناز شما کتک بخورم.
باکه اون حالا بس میام نیویورک میزنم. به من بگو چه مدتی است امریکایی شما؟
آقای دکتر من تقریبا 28 سال آمریکا هستم.
اوکی. همسرتون هم که افغان هستن درسته؟
بله.
اوکی.
من تا اینجا بزرگ شدن آقای دکتر.
اوکی. بزرگترین دوتا مشکل هستیتون چیه با هم؟
بزرگترین مشکل ما آقای دکتر کمیونیکیشن هستش و مشکلات رویی که همسرم داره. بدبختانه هرچی من کوشش کردم تو این مدت که متقاعد بسازم ایشون رو برن دکتر کمک بگیرن یا بالاخره هر دوتا ما بریم مثلا برای مشاوره و اینا، اصلا ایشان حاضر نمیشن و میگن که نه مشکل از تو هست، من مشکل ندارم. و
بیان ثابت کنن به دکتر که مشکل از توی چه بهتر، ایشون بیان گزارش بدیای تو رو بدن.
آقای دکتر اصلا مسئله دکتر برایشان منتفیه، تا اسم دکتر میشه انگار که جنگ دوم سوم جهانی شروع شده. من اصلا اینجا ماندم آقای دکتر چیکار کنم؟
نه اگر ایشون حاضر نباشن بیان کمک بگیرن که مسئله است، علاوه ایشون اگر اون ور رو نگاه کنن که موضوع با 4 تا بچه میره توی مرحله جدایی چی فکر میکنن؟
اصلا این خیالشون نیست، میگه منو بگذار تو زندگی خودم، برو هر جا میخوای بری، بچه ها تو بیا ببین، با من کار نداشته باشو. منم واقعا تو این چند سال زندگی ما که باشن گذراندم که قسمت زیاد از زندگی هستش، 22 سال مثلا حیفم میاد که این بچه ها و زندگی و برم فامیلا همه به من چسبیدن که برگرد.
حال به من بگید بچه ها همشون با شما هستن یا پسر دو تا بچه های بزرگترتون رفتن؟
تو خونه هستن، منتها همشون دانشگاه هستن الحمدلله، درس و مدرسه و ایناشون خیلی عالیه، نمرات عالی دارن، تو دانشگاه خوب درس میخونن.
Very good. شما خودتون چه میکنید عزیز؟
من آقای دکتر من یک اسوسیت دگری دارم تو مارکتینگ. البته من از اون اوائل خودم رو میشناختم که من آدم نیستم برم تخصص بگیرم و تو مثلا آفیس اینا کار کنم. من از مثلا پدر و پدرجرم و همه من تو بزنس و
نه متوجه هم از این بابت پس مشکل مالی نداری؟
البته چون آقای دکتر 4 سال از این نوسانه که سال 2008 به وجود آمد من خود سرمه مالی دیدم. البته زندگی میچرخه خدا رو شکر، ملتا خیلی عالی نیست مثل که قدیما بود، اونم یه مشکل است. مشکلات مالی هم ایشان
همسرتون کار میکنه یا نه؟
کار میکنن آقای دکتر، یه کار پارت تایم. البته ایشان هم دانشگاه خوندن، تو مدیکال فیلد بودن. البته به خاطر این مسائل روحی که ایشان دارن کارشون رو نتونستن ادامه بدن. بانه های گوناگون آوردن و گفتن من نمیتونم کار کنم اینجا، برام استرسه، مردم منو اذیت میکنن، نمیدونم صاحب کار منو اذیت میکنه، رئیس منو اذیت میکنه، با من زیاد کار میدن. همش برای خودش یعنی همه رو دشمن خود احساس
میکنه. متوجه. آیا واقعا اعضای فامیل خود ایشون اونجا هستن، خانوادهشون؟
آقای دکتر خانوادهشون اینجا هستن. بدبختانه تو خانوادهشون این مشکل هست. هیچ کی آدم حساب نیست که باش صحبت کنی، که یا با این صحبت کنین، یا مثلا یه جور هستن که everybody wanna ignore you، یعنی همه میدونن مشکل کجا هست بعد اگنور میکنن.
اون وقت آیا ایشون یه بار مذهبی، ارتباطی با مسجدی، چیزی دارن که بشه از اونا کمک بگیری؟
خیلی کم آقای دکتر. مثلا عقاید، مثلا اعتقادات مذهبی دارن، منطقه زیاد اهل مسجد اینا نیستن.
خب بنابراین عزیز، اگر حالا دوتا مشکلتون چیه با ایشون؟ بیاد بریم چون یه کمی وقت داریم، فقط جز خلاصه شو میخوام جان.
فقط آقای دکتر مشکل اساسی من که هستش این دیپرشن ایشون است که تمام زندگی رو سیاه میسازه برای من و بچه ها. و مشکل دوم یعنی there's no logic، یعنی لاجیک هستن وجود
نداره. حالا چرا شما فکر میکنین، اگر بیاد یه سوالی یه جور دیگه بکنم، اگر شما برید دنبال جدایی، فکر کنید بچه ها در انتخابشون، البته دوتا بزرگا که هیچی، سومی و چهارمی که 15 و 6 هستن، ترجیح میدن بیشتر با مادرشون باشن یا با شما؟
البته بچه ها میخوان با مادرشون باشن. اینجا یه مشکل است آقای دکتر، که ایشان بعض موقع نه هر وقت، یعنی وقتی مسئله اساس میشه، بچه ها را یه مثلا اسباب حرب
مثلا نه میدونم، ولی آخه بچه ها چرا مادر رو ترجیح میدن؟
خیلی ایشون خیلی کنترلر هستن آقای دکتر، یعنی بچه ها اینجور اثر دارن. اگر به بچه ها بگوین که با کسی صحبت کن میکنه، اگر بگوین نکن
نه. متوجهم. آیا دوتا بزرگاتون هم اینطوره؟
بزرگام تقریبا بله، زیاد رابطه شون با من خیلی خوب بود تا 3-4 سال پیش که رابطه ما خیلی تاریک شد با خانمم، یواش یواش اینم اثر گذاشت روی بچه ها.
متاسفانه متوجه هستم که صورت مسئله شما یه مقدار از اون موارد و مسائل یکم غیر قابل حل یا بسیار بسیار مشکلی. حالا ای بگتون بگم پرسشتون از من چیه؟ به من چی میگید عزیز؟
پرسشم آقای دکتر دوتا، یکی امیدی به این رابطه هست که درست بشه، دوم دیگه اگر من جدا بشم که زیادم به اصلاحات نگرانش نیستم که جدا بشم، چون خیلی یعنی طاقتم تاق شده. و بعدم میخوام مثلا رابطم با بچه ها خوب باشه، به خاطر که نمیخوام مثلا خدای نخواسته انتخاب بعد بکنن تو آینده، برن تو خط مثلا مواد مخدر و زندگی خودشون رو خراب کنن و بالاخره آسیبش به منم میرسه، بچه ها من هستن. این دوتا مثلا و یکی هم خودم حالا دارم یواش یواش اوزام خوب نیست، خود دیپرس میشم.
نه متوجه. فرزند سومتون کلاس چندم عزیز؟
کلاس دوم است آقای دکتر.
من معتقدم اگه میتونید دو سه سال دیگه این رو یه جوری ادامه بدید که اونم بره تو دانشگاه و کالج عزیز، اقلا
بعد اون یکی کوچولو بزرگ میشه.
آره آینو اونو دیگه، اون متاسفانه یکمی میتونه تو این ماجرا قربانی بشه، ولی اگر سه تا بزرگا یه جوری اونا رها بشن، این یه دونه رو میشه اداره کرد. من الان ببینید، رفتنتون دو تا از بچه ها رو گیر میاندازه، هم سومی هم چهارمی رو. برام شما میگید حالتون خوب نیست، مشکلات اقتصادی هم هست، بنابراین بیاد نگاه کنید به یه ماجرای در حقیقت خواهر برادرایی که با هم قهرن دیگه. یعنی انتظار همسری در کوتاه مدت نداشته باشی.
آقای دکتر من که خونم میرم مثلا بعض موقع میرم بچه ها اولش منو پلیس زنگ زدن منو از خونه بیرون انداختن، حالا که خونم میرم میخوام مثلا باش صحبت کنم اینا تا
آخه ولی چی صحبت میکنی؟ بکنین قهرید با هم صحبت نکنید.
خب منو نمیذارم میرم منزل میرم یه ساعت که تیر میگذره با بچه هستم میگه میخوای بری بیرون یا پلیس رو زنگ بزنم.
آه پلیس چرا بیاد ایشون شما رو بیرون کنه؟ به چه مناسبت؟
خب پلیس حالا اینجا که میان پلیس رو میگن من این منو اذیت میکنه نمیدونم
آخه دلیل میخواد نه نه اون دیگه ولید وکیل بگیره جلوش محکم بیسی. یعنی که پلیس به صرف اینکه کسی زنگ بزنه بگه این منو اذیت میکنه بدون اینکه شواهد و دلایلی وجود داشته باشه که نمیدونم چی حکم میسازه، ممکنه یه دفعه بگن برید تا بعدن برید پرو روانشناس و ببینید چی کار میخواید بکنید، ولی اون کاری که میشه درست کرد عزیز. شما با یه نفر صحبت کنید یا وکیل بهتون میگه، چون به نظر من اگر شما کاری نمیکنید اگر فقط اونجا هستی علاوه اگر کار به این خرابی رسیده خب یعنی چون بچه هم دارن بیشتر آسیب بینن از این جدال جدا بشی. من اگر
بچه هم میگن آقای دکتر اون سه تا پسر بزرگترم که هستشون های سکوله و دو تا تو کالج اونا میگن که این رابطه اصلا خراب شده، این رابطه
بنابراین برید بفه ای چنینه برید دنبال جدایی و طلاقتون بگید.
بله
برحال زندگی سخت
رفتم. بله عرض میکردم آقای دکتر من رفتم مشاوره برای من بالاخره من رفت به من پیشنهاد کردن که برم سایکالوجیست و همزمان با این که مشاوره میرم سایکالوجیست هم یه داروی برام داده که اونو باید استفاده کنم، فقط اگر کوتاه سوال کنم این دارو رو میخوام استفاده کنم، تا حالا شروع نکردم.
نه اگر دکتر داده اصلا با ما مشوره نگه تخصص منو من دخالت داروتون رو مصرف کنید. اگر روتون اثر مثبت خوب داشت چه خوب، ای نداشت به دکترتون بگید این جنبه ها رو داره. البته داروهای از این قبیل معمولا 3 تا 5 هفته طول میکشه اثر کنه، بنابراین شما مثلا 5 هفته داروتون رو مصرف کنید بعد گزارشتون رو به روانپزشکتون بدید که من این حالات رو دارم یا این چیزها رو دوست ندارم یا درست نمیدونم. ایشونه که تصمیم میگیره دارو رو کم کنه زیاد کنه عوض کنه، بنابراین اونو با مشورت روانپزشکتون انجام بدید عزیز. ولی در مورد جدایی و طلاق دیگه برخی از اوقات انسان میتونه همه کار و کوشش رو بکنه که زندگی رو نگه داره، ولی اگر همسرتون حاضر به همکاری نیست، اگر حاضر نیست برای روانشناس بید که مسائلتون رو حل کنید که دیگه جایی برای ادامه یه زندگی که ماجرای پلیس و اینا توش مطرحه وجود نداره. بنابراین ببینید چه میکنید. امیدوارم این ایام سخت و تلخ بگذره و بچه‌ها آسیب نبینن، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کنم. اگر مطالب دیگه ای بود یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت
کنیم. خیلی ممنون آقای دکتر. خیلی ممنون.
تمنام کنم.
روزتان زیاد. روزتان خوش. خدا حافظ.
خدا نگهدار. شنگ و نجمند روز روزگار. خوش و خدا نگهدار.